کردین، رونق الان چطوریه در این خصوص؟ امکان داره الان صحبت کنیم با هم؟
شما الان از کجا زنگ میزنید؟
روزنامه سپهر غرب.
روزنامه سپهر غرب؟
بله.
نمیدونم
آدرسمون. آدرس
چند لحظه؟
خواهش میکنم. الو سلام، حال شما خوب است آقای سماواتی؟
قربان شما، متشکرم.
من خبرنگار روزنامه سپهر غربم، از همدان خدمتتون تماس میگیرم.
بخواستم
می‌خواستم یه گفتگوی در خصوص خانه بومگردیتون داشته باشیم با هم. این که اصلا توضیح بدین چی شد که خواستین خونه بومگردی تأسیس کنین؟ چرا حالا مثلا این قسمت خیابان شهدا رو انتخاب کردین برای بومگردی؟ اگر بشه برامون توضیح بدین، من هستم خدمت.
حالا چی شده سپهر غرب یاد بومگردی افتاده؟
والا سوژه بود که به من ابلاغ شده و گفتم بومگردی های هر قسمت رو راجبشون گفتگو بگیریم. این شد که من مزاحم شما شدم.
بزرگ شما خانم
کرمی هستم.
خانم کرمی
بزرگ باری
عرضم به خدمت شما که خانم کرمی، من قبل از بازنشستگی خب مثل هر آدمی که به آینده فکر میکنه مترصد یک فعالیت بودم که بعد از بازنشستگی انجام بدم.
جسارت شغل قبلیتون چی بود؟ بازنشسته کدوم ارگانیست؟
من دبیر آموزش پرورشی شهر تهران.
بزرگواریم.
بله. و تو این اثنا یه مشکلی هم بر این مشکل بازنشستگی اضافه شدنم، ناراحتی بچه‌م بود که تازه به دنیا اومده بود، بهم گفتن که باید بری تو قسمتی که کوهستان باشی.
بله.
این دوتا دست به دست داده، هم تو فکر یک تجارتی یا سیاست اقتصادی برای آینده بودم و این طرف هم بچه هم دیگه آبا هوای تهران برش خوب نبود، بچه که تازه دنیا آمده.
بله.
با این تئوری ست شهر رو انتخاب کردم و سومی همدان بود، اومدم همدان. این دوتای دیگه خب دور بود، نمیدونم یه خیلی مسئله خاص خواهش داشت.
بله.
اومدم همدان و دنبال این بودم که خب یه خونه بخرم.
بله.
به سشارمایی گشتم و تقدیر روزگار این خونه رو خریداری کردم. از دست خوش روزگار من خونه رو از یه جایی دیدم که بگم نصف اینه، بعد که خونه رو تحویل گرفتم دیدم دو برابر اون چیزی که من دیدم. یعنی خونه خیلی بزرگتر از ابعادی بود که من بیرون دیده بودم. من راستش با چون خونه فقط دنبال یه ملک بودم که یه سرپناهی باشه، حالا دنبال ابعاد و ویژگی و این چیزا نبودم. پولم هم نمیرسید بالای شهر همدان بخرم. همینطور هی عقب نشینی کردم از اون مدون بیمه، عقب رسیدم به جولان. حتی با اعتصاب این که در جولان ما به واسطه خانواده پدری از سالهای خیلی دور یه پایگاهی هم اونجا داشتیم، گویا بعدها فهمیدن که همدانی نیستش که تو جولان یه پایگاه نداشته باشه.
بله.
یعنی یا مادری یا پدری یا ریشه از اونجا نداشته باشه.
درسته.
ریشه پدری منم توی همین منطقه بود، خب عموزاده های منم خب بیشتر هم نرخ منطقه پایین بود، هم اونا هم مشتاق اونجا بودن، مشاورم هم اونا بودن.
بله.
این تقریبا میتونیم بگیم یه بیس ورود به محله جولان.
بله.
خب دیگه چی میخوای بدونی؟
بعد از انتخاب این خونه چه ویژگی داشت این خونه که شما رو به این فکر انداخت که بافتش قدیمی بود، بازسازیش کردین، چطوری آمادش کردین برای خانه بومگردی؟
ببین من قبل از اینکه بیام همدان، چون از تقریبا از سال 1369
بله.
من رسما توی کار برگزاری اردوها و سفرهای دانش آموزی بودم.
بله.
حالا چه به عنوان کارشناس شهر تهران، چه به عنوان رئیس بخش اردوها منطقه 6 تهران، چه به عنوان معاون پرورشی منطقه 3 تهران. و اساسا دوره بچگی خودم که خوب همراه شد با انقلاب و جنگ، من معلم های پرورشی خیلی خوبی داشتم. یعنی انقدر که تو سفر اردو من چیز یاد گرفتم و بزرگ شدم، توی کلاس درس این اتفاق برام نیفتاده بود. لذا همیشه یه پای سفر بودم. سفر اساسا برای من از جمله چیزایی که هیچ وقت نه بهش نمیگم، یعنی هر وقت کسی پیشنهاد سفر بده من یه پای کارم. و یه چیزی که تو سفر تجربه کردم، خدا نکنه کسی تو سفر بی جا و مکان بمونه،
درسته؟
حالا چه تو گروه باشه چه تنها، من همیشه دوست داشتم یه پایگاهی ایجاد بکنم که هم آنچه که در جاهایی که رفته بودم سخنا گرفته بودم اونا رعایت نکردم و خودم به ایدئال برسونم و یه پایگاه امنی باشم برای خانواده، فامیل، دوست، آشنا، دانش آموز و بعد از همه اینا غیر هر کسی که نیاز داره یه سرپناهی داشته باشه تا خودشو توی یه شهر جدید پیدا کنه. این رو کسی که سفر کرده میدونه که حتی از گرسنگی شکم جا مهمتره. این گزینه کنار اون اتفاقاتی که قبلش برات گفتم منو وقتی که دیدم خونه بزرگه به این فکر انداخت که وقت خوبیه که ایدئالای ذهنم رو تو اینجا اجرا کنم، ولی کاش نمی‌کردم. یعنی این از اون تصمیم‌های احساسی خیلی قوی بود بدون در نظر گرفتن تجاربی که باید از همتیپای خودم پیدا می‌کردم. اطلاعاتی که در سطح شهر بود اطلاعات ناقصی بود. یعنی وقتی که من اومدم وارد این کار بشم شروع کردم به مطالعه در موردش، سیستم میراث فرهنگی شهر، حالا اسم نمیبرم اون عزیزی که مسئول این کار بود، گفت تو دست کم 90 روز در این شهر تا لب به لب فروش خواهی داشت. منم گفتم اگر 90 روز آدم بتونه بفروشه مطمئنن میتونه تو بقیه ایام 60% و 50% و 30% و 20% بفروشه. بله. خدمات فروش، منظور از فروش فروش خدمات.
بله.
اما خب در شروع میگه که عشق آسان نمود اول ولی
افتاد
مشکل ها. خود نفس انتخاب محله جولان به عنوان یک محله سنتی بدون اطلاعات از جامعه بومی با من به عنوان یک کسی که تو تهران به دنیا اومدم بزرگ شدم ولی میخواستم تجارت رو در شهر کوچیک و اونم تو یک محله سنتی، هرچند ما تو محله به حال سلام و علیک زمینی حالا یه جورایی به واسطه عموزاده ها داشتیم ولی کار بسیار بسیار سخت و به قول معروف با ریسک خیلی بالا بذار همینجا شاید جا داشته باشه بگم من برای همین بود که وقتی که کار خودم رو بعد از سختی گذشت سختی ها به جریان افتاد به میراث پیشنهاد کردم من حاضرم هر کس که میخواد بیاد در این حوزه سرمایه گذاری بکنه حاضرم براش حداقل یک ساعت وقت بذارم بیاد خونه من یه چایی با من بخوره و در رابطه با ویژگی ها و سختی های این کار با هم بشینیم یه ساعت حرف بزنیم و شاید دروغ نگم 40-50 نفر آدم در اون زمانی که من توی همدان ساکن بودم چون الان نیستم، من یه چند سالیه نیستم، خواهر بزرگترم اونجا هستم.
بله.
تو اون زمانی که ساکن بودم من آدمای زیادی رو باشون بیش از یک ساعت وقت برای گفتگو در رابطه با حواشی این سرمایه گذاری وقت گذاشتم و ارتباط هم با روزنامه هم خیلی خوب بود.
بله.
ما حداقل سالی یه بار بچه های خبرنگار دور هم اونجا جمع میکرد. این هم فاز دوم کار ماست. دیگه چی دوست داری بدونی؟
چرا جسارتا الان خانه بومگردی رو خواهرتون اداره میکنن؟
الان خونه بومگردی با سیاستایی که به ثبات رسیده، یعنی ما در طول این سال 91 من این خونه رو خریدم.
بله.
نوروز 94 رسما فعالش کردیم. البته نوروز 93 زیر یک آزمایش، یعنی یه خدمات آزمایشی رفتیم نگاه کردیم نقاط ضعف داریم برای پذیرش. متاسفانه تا این لحظه من به جد ندیدم که سازمان میراث فرهنگی کشور یا استانها در بحث آموزش نیروهایی که وارد جدید میان سرمایه گذاری میکنن اتفاق جدی و آموزش عملیاتی داشته باشه. آموزش خیلی تئوریه ولی آموزش عملیاتی یعنی سرچشمه گرفته باشه از واقعیت من ندیدم. خیلی کلاس رو شرکت کردم ولی هیچ کنون این کلاس واقعی نبود، کتابی و مدرسه ای بود، آکادمیک بود ولی بازاری نبود.
بله.
لذا ما خودمون تو هر فاز به این نتیجه رسیدیم که چه سیاستهایی رو توی خونه لحاظ بکنیم. این سیاست ها در دوره 5-6 ساله که من بودم مدون شد.
بله.
یه استانداردی رو بر خودمون داخل خودمون تبیین کردیم، من و همسرم.
بله.
چون باید با خانواده این اتفاق میفته. این استاندارد رو بعد از اینکه یه فرصت ماموریتی برام پیش اومد که من باید میرفتم سمندان بیرون، با مدیرانی که به عنوان جایگزین می اومدن به اشتراک میذاشتیم که به عنوان ادامه این سبک مدیریت کاری ادامه پیدا کنه. همین الان اگه تو گوگل آمادای رو سرچ بکنین، ما یکی از بالاترین رنکینگ های معرفی موتور جستجوگر گوگل رو داره برای مهمانانی که میخوان بیاد. این امتیاز خیلی بزرگیه برای شهر. یا مثلا سایت اینترنشنال تریپ ادوایزر ما رو توی 2023 اگر اشتباه نکنم به عنوان 10 اقامتگاه 10 پیشنهاد اول اقامتگاه معرفی کرد. حالا جالبه بدونی که اون اقامتگاهی دیگه اقامتگاه نبودن، اونا هتل بودن. یعنی آمادای رو رضایت از آمادای باعث شده بود که رنکینگ آمادای بیاد از دید یک سایتی مثل تریپ ادوایزر که بهش میگن به حال انجیل گردشگری، ما رو آورد در اون رنکینگ قرار داد. لذا ما به این باور رسیدیم این تاییدهایی که موتور جستجوگری مثل گوگل یا تریپ ادوایزر دارن میدن، پس ما داریم رامون رو درست میدیم دیگه. از اون به بعد به جد روی این قضیه قرار گرفتیم و هر کجا که اختلالی در روشمون بود مدیر رو جابجا میکردیم، نه روش رو. لذا توی این چند سالی که من نبودم مدیریت رو جابجا شد. نزدیکترین نوع مدیریت به تفکر من همشیره بزرگتر منه که ما از نظر فکری هم شدیداً به هم نزدیکیم، چه بسا من زیر دست ایشون خیلی از مهارت‌های اجتماعی رو دوره خیلی قبل تر یاد گرفتم. ایشون الان کار رو ایشون زحمت چی داره میکشه، من همزمان در کشور امارات یه چیزی شبیه به این رو تو یکی از امارات‌های نزدیک به دبی، نه خود دبی چون اونجا خیلی سنگینه، که ویژگی های خیلی شبیه به همدان داره. همدان شهری کوهستانی با هوای نسبتا خنک و نسبتا با هوای خشک. من الان شهری، تنها شهر کوهستانی امارات، اونجا یه سرمایه گذاری رو انجام دادم، یه 3 سالی هست دارم ساعت بازسازی و به راه اندازی و به قول معروف یه خواهرخواندگی داخلی برای خودم دارم ایجاد میکنم.
بله. بعد در خصوص فرمودین که خیلی رونق داشته، تو چه مثلا بیشترین میزان آمارتون برای چه فصلی بوده و آیا آماری دارین که به لحاظ عددی مثلا بفرمایید ما عید امسال اینقدر مسافر و اینقدر میهمان داشتیم، در این خصوص هم لطف میکنین؟
ببین آمار استقبالی رو اینطوری به نظر من هیچ وقت سوال نکن. چرا؟ چون آمار من رو میخواید مثلا مثال دارم میگم، من میگم من 40 تا مهمان داشتم در فلان تاریخ.
بله.
10 روز 40 تایی، این آمار مثلا 10 تا 40 تا میشه 400. وقتی که شما میره از هتل بابا طاهر میپرسی، هتل بابا طاهر 200 خوده اتاق داره.
بله.
بعد به ایشون میگی مثلا ایشون 10 تا، اینطوری عددا رو اینطوری قیاس نکنیم، بیا کیفی قیاس کنیم. ما دقیقا میتونم بهت بگم بیش از 43 ملیت رو ما تا حالا پذیرایی کردیم.
بله.
یعنی آوای میزبانی همدان به 43 ملیت رسیده.
درسته.
این خبر حرف امروز من نیست، مصاحبه من با شبکه شما که تو خود همدان با همین عنوان بود، هم مستنداتش اونجا گذاشتم و اتفاقات قشنگی که خب تو این رابطه با من یادگار گذاشتیم.
بله.
خب 43 ملیت آدم که میان توریست خارجی به طور معمول برای ارزون بودن یه جا رو انتخاب نمی کنه. باید تحقیق میکنه موتور جستجوگر شهر خود یا کشور خودش یا زبان خودش رو داره. حتی تعریف های سینه به سینه دارن. من وقتی که عدد 43 رو، چون فکر اصلا روز اول من فکر نمی کردم، من اصلا راه اندازی به فکر این بودم که خب دانش آموزایی که اردو میخوان بیان همدان یه جایگاه داشته باشن. بعد گفتم خب بقیه مردم، حالا تهرانی ها بیان. ولی وقتی که توریست های خارجی، خیلی از اوقات شرایط رو به جایی میرسوندن که ما مثلا به ایرانی هم گفتیم آقا شهرمنده. یا کنار این قضیه توی همون 43 ملیت آلمان ها بیشترین استقبال از ما داشتن. بعدها من تعجب کردم که خب من چرا اینقدر مهمان آلمانی دارم، اون موقع که البته توریست وارد ایران می شود. بعد فهمیدم که یکی از مهمانان من خودش نویسنده کتاب راهنمای گردشگری آلمان بوده. از مهمان نوازی ما خوشش اومده. خب ببین ما واقعا با مهمون حال میکنیم توی اقامتگاه. مهمون به ما برای ما کیف پول نیست.
درسته.
مهمون واقعا برای ما چی میگن؟ یه ارزش افسوده است، یه افتخاره.
بله.
مثل مهمونی که مثلا خاله من، عموی من میاد به من افتخار میده میاد خونه من.
بله.
حالا ممکنه این افتخار دستش یه جعبه شیرینی بگیره بیاره، ممکنم هست نگیره بیاره، ممکنم هست بیاد تو خونه دستش بخوره یه لیوان ما بشکنه، ولی اون چی که بر همه چی غلبه داره اون این که ما انتخاب شدیم.
درسته.
بر همین هر کی که میاد واقعا به سر ما منت داره. به ندرت ما، اولا ما با یه توریست خارجی دروغ نگم، شاید من با یه فرانسوی یه بار به خاطر اینکه من به یک آلمانه تخفیف دادم به اون ندادم به اختلاف برخوردیم. اختلاف این که میگفت چرا به اون تخفیف دادی به من ندادی؟ بخم بابا اون یه مشکلات خاص خودش دارید. با هیچ توریست خارجی ما به اختلاف بر نخوردیم. چه بسا ما توریست داشتیم که بعد از همدان که رفته سال بعد رفته مسلمون شده. یعنی ما نمیگیم ما مسلمونش کردیم چون ما اونجا کار تبلیغ مذهبی نکردیم.
بله.
ولی اومده مثلا عاشورا بوده، تاسو عاشورا مهمان ما بوده، بودیم که از دیدیم امامزاده کوه، امامزاده عبدالله، سطح شهر، فضای احساسی موجود به علاوه احساسات خوبی که خونه من گرفته، اینا با هم دیگه یه احساس خوب بهش از مسلمانی داده.
درسته.
بعدن رفته مسلمون شده. یا یه خانومی می اومدن از همین معلمین مؤسسه زبان بچه های من دور هم بودن، یه دونم توریست اومده این خانم اون آقا رو دیده خوشش اومده، اینو خوشش اومده، اینو با هم ازدواج کردن، اون آقا مسلمان شد.
چقدر خاطرات.
یا از این یاهای خیلی زیاد دیگه هم تک و توک داریم در گذر زمان. یعنی خونه ما یک بنگاه اقتصادی نیست، ما قائل خونه ما یک بنگاه احساسی. آقای عراقی یه موقع معاون استاندار بود، گفتم که آقای عراقی به ما باید شما ارز صادراتی بدید. گفتم و تو چیزای عجیب غریب زیاد میگی، ما باور داریم که، اما این دیگه یعنی چی صادر میکنی؟ گفتم ما حال خوش صادر میکنیم.
عجب چه زیبا. بله.
چه چیز قیمتی یه حال خوش.
بسیار.
حال خوش تبلیغ دین میکنه، تبلیغ فرهنگ میکنه، تبلیغ ملیت میکنه، تبلیغ امنیت میکنه. حال خوش الان چرا مردم ما الان نگاه میکنیم، من پیروز همدان بودم تا کردم اصلا حال ندارم. الان تو تهرانم نگاه میکنی اصلا، چون ما از بیرون میایم تو میتونیم این تغییر رو احساس بکنیم. و طبیعی هم از همه نگرانن، مضطربن. اگر یک کسی الان پیدا شه یه حال خوشی ایجاد بکنه،
ممنونم. بعد یه نکته ای که هست، چالش ها در خصوص حالا مشکلات هم برامون میفرمایین که چه چالش بونگردی در حال حاضر؟
نگو اصلا، من آخرین باری که در مورد چالش ها صحبت کردم آقایون نیرو انتظامیتون به سرپرستی بخش اماکن اون آقای سرهنگ دارابی که متاسفانه باعث خجالت نیرو انتظامی کشوریش. جالبه برات اینطوری تعریف بکنم، در شهر یلدا خبرنگارای حوزه گردشگری همین رفیقای خودت.
بله.
که مال روزنامه همشهری و مال همین سپهر غرب و نمیدونم همین که سرپایی کار میکنن، اسمشون چون 5 6 سال ندیدمشون یادم رفت، بپرس یادشونه.
بله.
اینا شهر یلدا به من زنگ زدن گفتن سموار ما بچهای حوزه خبر نمیتونیم هر جایی بریم دور هم بشینیم با خانواده، نمیتونیم تو این مرکز و رستوران ها و اینها بریم، هم از نظر قیمت هم از نظر آزادی ها.
بله.
با توجه به شناختی که اتو داریم میشه بیان کشه تو. گفتم من نیستم، من مسافرت باید میرفتم. و داشتم میرفتم بندرعباس، نبودم. گفتم چی میخواین من؟ با هم صحبت کردیم و خلاصه گفتم آقا همه تون مهمون من، خودتون چایی و شیرینیتون رو من میدم، میوه هر چی میخوایی بگیری، شام میخوایی بدی به خودت، من بشقاب و چنگال اینا میدم، چون سلیقه مثلا خرید میوه با هم فرق میکنم، سلیقه غذا فرق. گفتم چایی قند و چایتون با من، میوه و غذاتون خودتون بیارید، من بشقاب بهتون میدم که براشون هزینم تراشیده نشه. این کمترین کار بود که من میتونستم به عنوان عضو خانواده گردش برای این گروه خانواده انجام بدم. اونا خوشحال. فکر میکنم حدود 5-6 تا از بچه های حوزه خبر باشدن اومدن و بگه منم نبودم، من چون یه روز قبلش رفته بودم سفر، شب به من خانومم زنگ زد، دیدم صدای گریه بچه هم میاد. گفتم چی شده؟ گفتش که 15-20 پلیس دیختن تو خونه و میخوام مهمونا رو ببرن. گفتم برای چی؟ چی کار کردن مگه؟ گفتم این آقای، گفتم رئیسشون کیه؟ خود دارن؟ گفت نه همه لباس شخصی هم. گفتم زنگ بزن 110 بگو رئیستونم کی بده تلفن صحبت کنم. گفته بود رئیس همون جا به من گفت این تلس رئیس کیه؟ یا این آقای سرنگ دارابی گوشی رو گرفت. گفتم آقای سرنگ دارابی من از پشت تلفن صدای گریه بچه هم میشنوم، تو از اونجا میشنوی؟ گفت چطور مگه، تو کی هستی؟ گفتم من صاحب اونجا، من یه پدرم که الان فاصله دو تا دختر بچه کوچیک من، یکیشون کلاس اول بود یکیشون هم کوچیکتر بود، دارن گریه میکنم و تو با نیروهات ریختی اون تو. اولا دش که این منصفانه نیست، حالا ریختیت نداره، چی گیرت اومده؟ داشتن میرخصیدن اونا. گفت نه همه نشسته بودن سنگین رنگین. گفتم موزیکی، سازی، آوازی، قری، اطواری؟ گفت نه خیلی موزیک سنتی، چون اصلا ما کلا بودی یه دونه سیدی بیشتر نداریم، نه میخونه نه هیچی، فقط یه لایته به خاطر صبحانه یه موقعی برای آدم ها نیستیم. گفتم که حجاب حجابشون چطور بود؟ اینا همه ریخته بودن بیرون، سرشون باز بود. گفت نه خیلی خانوادگی، پدر و دختر نمیدونم برادر این تیپی هم. خب من میدونستم اینا کی هم. بعد به خدمت شما که گفتم که حرف سیاسی داشتن، یعنی هر چیزی که به عنوان منکر میشد من آوردم وسط، ایشون گفت نه هیچی نیست. خیلی عذر میخوام، ببخشید که شما میشنوی خواهر من. من از عصبانیتم که گریه بچه همچنان بود برگشتن گفتم پس تو چه غلطی داری میکنی تو خونه من؟ وقتی که هیچ منکری اتفاق نیفتاده، یه گروه خانواده، من مجوز دارم، لایسنس دارم رو دیواره، بچه من داره گریه میکنه، تو بچه منو ترسوندی، من از فردا چجوری بگم پلیس باعث امنیته؟ گفتش که تو کی هستی با من صحبت میکنی؟ گفتم آقا من یه آدم معمولی ام، تو کی هستی که تو خونه من اومدی بی احترامی داری میکنی به مهمون من وقتی که هیچ کسی خلافی نکرده؟ بعد که من فرداش اومدم دوربینای مدار بستر چک کردم که ببینم چی اومده چی رفته، اینا خودشون خندهشون گرفته، یعنی اصلا ما در وا کرده اینا اومدن، اینا 20 دقیقه داشتن کار عملیاتی میکردن که مچ ما رو بگیرن، که خانم من تو دوربینا میبینه که اینا اونجا در وا میکنه که خب بفرمایید، اینا نه سلامی نه علیکی نه حکمی نه هیچی. 21 نفر آدم، من شمردم فیلمشم فکر کنم بگردم دارم، 21 نفر مرد و زن، 3 تا ون، 2 تا ماشین شخصی، 1 ماشین گردون، اینا میریزن تو خونه من. بعد از 2 دقیقه خودشون خجالت میچشن، میان بیرون تو حیات برد بود، بانیشون بردبازی میکنن. من از خجالتم که صبح فرمانده انتظامی استان گفتم آقا اینقدر تو نیروی آزاد و بیکار داری که 21شون رو فرستادی دنبال نخودی ها در شبی مثل شب یلدا که شما بهتر از من میدونی تمام رستوران های جاده گنجنامه، جاده ایدره، عرضم به خدمت شماره، اینا همش اون شب دارن، اون شب چی هر شب دارن خلاف میکنن. فقط کافی شما بعد از ساعت 10 سوار ماشین بشی بری ببینی،
بعد اصخایی میکنم دلیلی
اگه خلاف نکنه اصلا نمیتونم پول در بیارن. تو بچه ها تو فرستادی جایی که
بله
هیچ خلافی نداری.
و دلیلشون چی؟ از خواهی میکنم دلیلشون از این کار آیا دلیلی داشتن برای این کار یا نه؟
گفتن گزارش محلیه. من بهش گفتم به فرمانده انتظامی وقتی اصلا الان واقعا حالم بد شد، تکرار شد تو ذهنم. گفتم آقا من که یه دونه معلم فیزیکی بازنشستم، اگر یه جا وارد شم ببینم اشتباه وارد شدم میگم ببخشید و میرم بیرون. شما یه گزارش داشتی، اولا هر کس به زنگ بزنه، یعنی من همین الان زنگ بزنم بگم تو خونه خودم فلان چیزه، تو 21 آدم میرسی، بعدها از همکاره دیگه شو چنیدم که این آقای سرهنگدار رو بید معروفه به سگ اماکن، هر وقت میخوام اماکن بره پاچه یکی رو بگیره که بشونه تشتر جاش. به این من اگر اقامت که من رو بری ببینی، من از هیچی برای شهر ساختم، من اولین نفر بودم غیر از استاندار، تمام آدم هایی که در استانداری هستن رو من دعوت کردم باشون ساعت ها اعضای شورای شهر در زمان های مختلف، راهنمایان گردشگری، مدیران کل بخش های مختلف، راهنمایی گردشگری شهرهای همجوار، من به هزینه های خودم در بحث تبلیغ و معرفی همدان و به تب اقامتگاه خودم، یعنی من برای اینقدر که برای همدان سینه چاک کردم برای اقامتگاه نکردم. ایشون حالا یه رسم هست، ببین آقای من برام ثابت نشد ولی خیلی ها این حرف رو زدن که مثلا میگم رئیس فلان هتل احساس میکنه که اگر اسم اقامتگاه سماوات اومد کنار هتلای دیگه قرار گرفت، چیزی بد وایزه برگشت گفت آقا این هم سری تو سر در آورد، اون باید خوشحال باشه یا باید ناراحت بشه؟ سوال اول. سوال دوم، حالا اگرم ناراحته بره خودش ارتقا بده، چرا تو سر من میخواد بزنه؟ سوال سوم، چرا از ابزار پلیس برای زدن من استفاده میکنه؟ و سوال چهارم، پلیس ما سگ خیابون که نیستش که همینطوری بیفته که بگن. پلیس ما از یک درک، شعور، فرهنگ، آموزش و سیاست‌های تامین کنندگی امنیت داره، نه به اختلال ایجاد کردن امنیت. به همین پولی که من امروز بردم امارات، من تصمیم داشتم در همونجا گسترش بدم. نه من، هزاران مثل من بعد از رفتارهای نپخته این چنینی سرمایه هاشون رو از کم و زیاد از ایران برشتن بردن. همین الان هم شاید من بذارم. ببین الان در کشور امارات خیابون‌های اصلی شهر رو به واسطه تولید فرصت‌های گردشگری جهت خیابون عوض می‌کنه. یارو تو اخبار داره میگه، یعنی شما وارد منطقه بیزینس بی، یه منطقه یه برهوتی بوده، من چون از سال 1999 میلادی اولین بار مأمور شدم به اون کشور، پس دارم میرم. اینجا یک برای صحرای برهوت بوده، این صحرای برهوت و آب دریا رو آورده توش، حالا چی کار کرده که خودت سرچ کنی میتونی ببینی، گل سرسبد بیزینس بی هم برج خلیفه است. اما نه این رو بگه آقا من خیابونم رو صاف میبرم، اومده خیابون رو تاب داده که فرصت های اقتصادی دیده بشن، ماشین با سرعت یواش بره که فروشگاه ها و ساختمان ها و زیبایی هایی که برای بصر ساخته برای اینکه آدما بهشون خوش بگذره رو به رخ آدم هایی که میگذرن بکشه. ما تو همون جولان شاید من یه بررسی میدانی انجام دادم، من یه کتاب نوشتم در مورد جولان با عنوان محور گردشگری جولان با کمک بهنام افتخاری، ما اون روز اومدیم حساب کردیم بیش از 90 خونه قابل این صحبت که دارم با شما میکنم مال سال 95 94 95، بیش از 90 خونه که شایستگی های خونه بومگری داشت فقط تو جولان ما شناسایی و جانمایی کردیم که الان همه شد. من هر داده میام شهر میزنم لودر انداختن، صاف شد آپارتمان، صاف شد آپارتمان. اصلا مردم شهر همدان یا دولت شهر همدان اصلا تصمیم دارن هویتشون، تاریخشون رو پاک کنن. یعنی ما بچه بودیم میگفتن که همه چیزی سر انگلیس هاست، حالا به خدا نیست، خود دولت داره این کارو میکنه. آره آقای یوسفیان که نمیدونم امروز معاون استاندار هستن، اون موقع شهردار تازه عقد شده بودن، خیلی دارم میخواد برم ببیننش. بگم آقا تو که منتقد روز بودی، بیا ببین کوی خونه هاتون بعد یه خونه بومگردی، یه جای اقتصادی نیست، ما یه مرکز فرهنگی، ما اینقدر که کار فرهنگی کردیم کار تجاری نکردیم. یعنی اگر من امروز خونه من 20 و چند میلیارد میاست، من اگر همین 20 و چند میلیارد رو ببرم بذارم بانک، تو این اوضاع اسفبار گردشگری، واقعا اسفباره، بذارم بانک دیگه، نه پول مدیر نه پول. ببین ما در 2 سال گذشته بیش از 1 میلیارد تومان صرف حفظ و نگهداری خونه کردیم.
درسته. بعد آقای سماواتی، خونهتون چند تا سویت داره؟ ظرفیت پذیرشش چند نفره؟ چطوریه؟ در این خصوص هم توضیح بفرمایید. الو